قرار است امروز بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح شود. بر اساس دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برقان به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند 74 متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف می شد. اردوی اسرائیل از تصویب طرح اصلی برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد. در این میان همزمان با انتشار گزارش در مورد بررسی های اسرائیل برای انتقال بخش از ساکنان باریکه غزه و سودان جنوبی، معاون وزیر خارجه اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند. از این رو انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است. گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم یک سازمان تروریستی می‌دانند. جامعه جهانی از احتمال بیرون راندن 800 هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در صورت کارشکنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسیر برقراری صلح در اوکراین، عواقب شدید در انتظار مسکو خواهد بود. ترامپ همزمان گفت که دیدار روز جمعه او با پوتین در آلاسکا میتواند به سرعت با نشست دیگر و با حضور رئیس جمهور اوکراین ادامه یابد. در این دیدار قرار است در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو شود. آقای ترامپ در سخنان روز چهارشنبه خود مشخص نکرد که عواقب چه خواهد بود، اما قبلا هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کیف در هر گونه مذاکره درباره آتش بس یا مسائل سرزمینی با روسیه تاکید کردند. با این حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود روسیه در برابر خواسته های اوکراین اروپا به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و ستاره شناسان میگن سیاه‌چاله‌ای را یافتند که ممکن است در شمار سنگین ترین اجرام کائنات باشد، توده به اندازه 35 میلیارد خورشید که در قلب ساختار به نام نعلسپ کیهانی پنهان شده. این سیاه‌چاله آنقدر بزرگ است که سنگینیش به بالاترین مرز میرسه که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاه‌چاله‌ها در جهان تصور میکنن. وزن سیاه‌چاله نعلسپ کیهانی حدود 10,000 برابر سیاه‌چاله است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. سیاه‌چاله‌ها بخش‌های از فضا هستند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتونه از آن بگریزد. نعلسپ کیهانی یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال 2007 با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود 5.6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. قرار است امروز بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح شود. بر اساس دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برقان به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند 74 متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار ساخت بند پاشتان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف می شد. اردوی اسرائیل از تصویب طرح اصلی برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد. در این میان همزمان با انتشار گزارش در مورد بررسی های اسرائیل برای انتقال بخش از ساکنان باریکه غزه و سودان جنوبی، معاون وزیر خارجه اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند. از این رو انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است. گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم یک سازمان تروریستی می‌دانند. جامعه جهانی از احتمال بیرون راندن 800 هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در صورت کارشکنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسیر برقراری صلح در اوکراین، عواقب شدید در انتظار مسکو خواهد بود. ترامپ همزمان گفت که دیدار روز جمعه او با پوتین در آلاسکا می تواند به سرعت با نشست دیگر و با حضور رئیس جمهور اوکراین ادامه یابد. در این دیدار قرار است در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو شود. آقای ترامپ در سخنان روز چهارشنبه خود مشخص نکرد که این عواقب چه خواهد بود، اما قبلا هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کیف در هر گونه مذاکره درباره آتش بس یا مسائل سرزمینی با روسیه تاکید کردند. با این حال، بنوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می رود روسیه در برابر خواسته های اوکراین اروپا به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و ستاره شناسان میگن سیاه‌چاله‌ای را یافتند که ممکن است در شمار سنگین ترین اجرام کائنات باشد، توده به اندازه 35 میلیارد خورشید که در قلب ساختار به نام نعلاسپ کیهانی پنهان شده. این سیاه‌چاله آنقدر بزرگ است که سنگینیش به بالاترین مرز میرسه که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاه‌چاله‌ها در جهان تصور میکنن. وزن سیاه‌چاله نعلاسپ کیهانی حدود 10,000 برابر سیاه‌چاله است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. سیاه‌چاله‌ها بخش‌های از فضا هستند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتونه از آن بگریزد. نعلاسپ کیهانی یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال 2007 با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود 5.6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی. شروع کنیم با خلاصه چند خبر. در افغانستان، رئیس برنامه جهانی غذا هشدار داده که خشکسالی، کاهش کمک های جهانی و بازگشت اجباری مهاجران میلیون ها نفر را در معرض سوء تغذیه حاد قرار داده. به گفته جان الف، در زمستان پیشرو تا 15 میلیون نفر نیازمند کمک غذایی خواهند بود، در حالی که بودجه این سازمان به شدت کاهش یافته و تنها بخش اندک از نیاز مالی تامین شده، بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر داخلی ایران هم اعلام کرده که تا پایان سال جاری 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد. اسکندر مومنی گفته تا کنون بیش از 1,200,000 افغان بازگردانده شدند و این روند ادامه خواهد داشت. در پاکستان، بارش‌های سنگین و سیلاب‌های ناگهانی بیش از 300 کشته بر جای گذاشته. ولسوالی بونیر بیشترین تلفات را دیده و مقام‌ها میگن بارش نادر سبب ویرانی گسترده شده. پیش‌بینی میشه بارندگی‌های شدید تا اوایل سپتامبر ادامه یابد. در حالی که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای نشست امروز در کاخ سفید آماده میشن، روسیه حملات هوایی تازه به خارکیف انجام داد که 7 کشته از جمله 2 کودک و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این حملات 3 روز پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به آلاسکا به دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفت. ترامپ گفته در گفتگوها درباره صلح پیشرفت بزرگی به دست آمده، اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است. نشست امروز در واشنگتن با حضور ترامپ، زلنسکی، سرمنشی ناتو و رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فنلند برگزار میشه. و در خبر ورزشی، 6 بازیکن تیم ملی زیبایی اندام و فیتنس افغانستان برای شرکت در مسابقات آسیایی به بنکاک سفر کردند. فدراسیون ملی میگه این ورزشکاران با هزینه شخصی در رقابت‌ها حضور یافتند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم فهرست مطالب ما. گزارش تازه، همکاری طالبان ایران برای تعقیب همکاران افغان بریتانیا. یکی از همکاران سابق بریتانیا با رادیو آزادی صحبت کرد به شرط تغییر صدا.
به زندگی ما میگه به خطر میشه. خواست ما دولت برتانیا این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یافت کنه.
زمستان سخت در راه افغانستان، هشدار قحطی بی سابقه، مردم چی میگویند؟
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمم که چی کنیم.
در جهان، سایه دیدار رؤسای جمهور امریکا با اوکراین در واشنگتن، حملات تازه روسیه بر اوکراین همچنان ادامه دارد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. و محدودیت طالبان، کافه ها و رستوران های کابل نیمه خالی از زنان.
فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم. و قدر در شام جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن.
همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که روزنامه دیلی میل بریتانیا نوشته که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند. روزنامه گفته که این سفر بدون اطلاع حکومت ملکی ایران صورت گرفته. بر اساس گزارش، ایران و طالبان با هم همکاری میکنند تا ای افراد را بازداشت کنند. در این حال شماره از همکاران پیشین افغان در ایران میگن بعد از افشای فهرست در ترس و نگرانی دائمی زندگی میکنن. توضیحات کاملتر را در این گزارش دنبال کنین.
در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغانشان و کارمندان ملکی بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبرو شده است، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده است که 4 مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفتند تا فهرست افشا شده قبلی همکاران پیشین افغان بریتانیا را از حکومت طالبان به دست آورند. این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 18 آگوست به نشر رسیده، گفته است که ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری میکنند و مقام های ایرانی برای درخواست این فهرست از حکومت طالبان به کابل سفر کردند. در گزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل دادند و مقامات سپاه پاسداران میخواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم های غرب بر ایران، جاسوسان بریتانیا در ایران را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند. اما ایران تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. گزارش می افزاید که در عوض طالبان می خواهند حکومتشان از ایران به رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی میل گفته است اگرچه با توجه به بدرفتاری های مقام های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ احسان یا خوبی صورت گیرد، اما با گفته او اگر این کار در بدل به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود معامله بدی نیست. روزنامه دیگر بریتانیا به نام تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران فهرست 25,000 نفری که اطلاعات آنان در فوریه سال 2022 فاش شده بود را از طالبان خواسته بود، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و تطبیق پلان انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد. در اطلاعات افشا شده همچنین فهرست شامل نام و جزئیات حداقل 100 نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی MI6 منتشر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش میکند از این طریق جاسوسان MI6 را شناسایی و تعقیب کند. رسانه های بریتانیایی گفتند که وعده های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد سیاستمداران بریتانیایی را عمیقا نگران کرده است. شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز میگویند که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها از استفاده میکنند و میخواهند به رسمیت بشناسیشان، اگر به ایران افشا کنند به زندگی ما میگرد خطر میشه. خواست ما دولت برطانه این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یافت کنه.
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی میکند میگوید که وعده های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس میکند. او همچنین به شرط نگرفتن نامش در گزارش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دیر زیاد به تشویش کیم، به ویره کیم.
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان ها را بازداشت میکنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده‌ام بسیار می‌ترسم.
این در حالی است که به تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت. این شرکت که جت سنتر نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می کند گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یک شنبه درس پیدا شد، زمانی که دسترسی بر تعداد محدودی از ایمیل های شرکت توسط افراد غیر مجاز مشاهده شد. باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از 3700 افغان را که در سال 2024 به بریتانیا منتقل شده بودند افشا کرده است. در میان این افراد افغان های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می کنند شامل هستند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بله، و مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز ساعت 7:30 تا 8 صبح و ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی هم گوش کنین، azadiradio.com. خبر نگران کننده ایست که برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان شاید در زمستان پیشرو با یک قحطی بی سابقه روبرو شود. رئیس این برنامه در افغانستان گفته که این نهاد پول کافی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند ندارد. همزمان خانواده هایی که تازه از کشورهای همسایه برگشتن میگن همیال هم در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارن و فوری به کمک ضرورت دارن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانای مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تشدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه‌ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد. اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او، در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بازات و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپا 50 روپا 80 روپا آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داری، اگر دلش نبود نمیده، قرض مالی کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتو که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری به افغان ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوین و تا لحظات دیگر در جهان. در سایه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در واشنگتن، حملات تازه روسیه بر اوکراین ادامه دارد. خواهید شنید اما همونطور که پیشتر در گزارش شنیدین، کمک ها گفته میشه رو به پایان است و بازگشت کننده های افغان هم در تنگنای شدید قرار دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها هشدار داده که بودجه کمک های اضطراری برای خانواده های بازگشت کننده افغان رو به اتمام است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته در این شرایط سخت افغان هایی را که از ایران و پاکستان برگشتند تنها نگذارن. اما بسیاری از بازگشت کننده ها میگن نه تنها با مشکلات زیاد روبروستن بلکه هیچ کمک هم به دستشان نرسیده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بازگشت گسترده افغان ها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک های جهانی برای تامین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده به آن که کارمندان اضافی به مرزها فرستاده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. با گفته این نهاد، افغانستان ظرفیت جذب شمار بالای بازگشت کنندگان را ندارد و این مسئله نیازهای بشری، بیکاری و پیامدهای ناشی از آفات طبیعی را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان میشوند. کسانی که از یورش ها، بازداشت ها و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. UNHCR تاکید کرده که کمک های جهانی برای تامین نیازهای فوری چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و توانمندسازی زنان و دختران و بازگشت کنندگان میتواند حیاتی باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک های فوری ارائه کند. در این حال شماره از افغان های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرواند و کمک دریافت نکردند. کریم محمدی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
ما اومدیم سازمان ملل ما تاور نگرفت و برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت بی ما نمیدن کارت مادی چی نمیدن ما اصلا هیچی نداریم اصلا اونو خوردن نداریم پشت در مردم هست کس کمکمون نمیکنه.
یکی دیگر از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید:
ما که از ترخم آمده ما را گفته بود که سر کارت شما $375 میدم. نگه ما که آمدیم نی دلار داد و نی چیه مکارتای ما خراب شدی جا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. نگه وضعیت هم خوب نیست ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. نگه هر جایی که میریم همون لمبره میگره دیگه کمک ممک خطابال که ما نشده.
گفتنی است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 آگوست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و حال بشنویم که درست در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی در واشنگتن، روسیه دوباره چندین شهر اوکراین از جمله خارکیف، ژاپوریژیا، اودیسا و سومی را هدف قرار داده. زلنسکی عملیات را نمایشی و بدبینانه خوانده. بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین در آستانه دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایش و برخی دیگر از رهبران اروپایی در واشنگتن، حملات تازه روسیه به خارکیف، زاپوریژیا، اودسا و سومی را نمایشی و بدبینانه توصیف کرد. ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت که این حملات غیر نظامیان از جمله کودکان را هدف گرفته و حتی یک تأسیسات انرژی متعلق به یک شرکت از جمهوری آذربایجان را نابود کرده. او تاکید کرده که مسکو باید پیام توقف را بشنود و نباید برای جنگ پاداش بگیرد. زلنسکی هشدار داده پوتین برای فشار بر اوکراین و اروپا و بی‌اعتبار کردن تلاش‌های دیپلماتیک به کشتارهای نمایشی ادامه می‌دهد. در همین حال دونالد ترامپ پیش از گفتگوهای روز دوشنبه در واشنگتن با رهبران اروپایی گفت که رهبر اوکراین اگر بخواهد میتواند جنگ را تقریبا بلافاصله پایان دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین پیوستن اوکراین به ناتو و یا بازپسگیری مناطق اشغال شده از روسیه را به عنوان بخش از مذاکرات با مسکو رد کرد. رهبران اروپایی اعلام کردند که در نشست برنامه‌ریزی شده رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای بررسی گام‌های پایان جنگ اوکراین شرکت خواهند کرد. همزمان با فشار اوکراین برای مشارکت اروپا در مذاکرات مربوط به حل و فصل مناقشه، رهبران اروپایی روز دوشنبه آقای زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا قبل از ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که همه ما تمایل شدید به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. دونالد ترامپ مصمم است که جنگ اوکراین را سریع پایان دهد. و حتی در گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، به خواسته های مسکو از جمله الحاق کامل دونباس، حفظ مناطق اشغالی خرسون و زاپوروژیا، جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و کاهش تحریم ها اعتراض نکرد. او بر یک توافق صلح جامع پافشاری می کند، حتی اگر به معنای واگذاری بخشی از خاک اوکراین باشد. و اما زلنسکی و اروپا این شروط را غیر قابل قبول می دانند و خواهان آغاز مذاکرات صلح بر پایه دستور کار دیگر هستند.
محدودیت‌های تازه طالبان بر حضور زنان در مکان‌های عمومی حال پای کافه ها و رستوران های کابل را هم گرفته. مسئولان بعض کافه ها میگن بعد از خبرها و ویدیوهای مربوط به بازداشت زنان در سطح شهر، بسیاری از مشتریان زن دیگه جرأت بیرون آمدن ندارن. همین موضوع باعث شده کسب و کارها آسیب جدی ببینن. شرح بیشتر در این گزارش.
بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. پشوریشان هست و فروشات که به گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که می گوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، به رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه، دیگر حضوری می آمدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. پشوریشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود. اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌هایی از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستوران‌ها و کافه‌ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت در دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارش را آنلاین انجام میدن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضور مردم بخصوص خانم‌ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتوانند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت
که مشتری من زنانه هستک و کارمندای من زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده بدام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نی مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستین. در دقایق پایانی برویم به اسلام آباد، جایی که یک داوطلب افغان دوست دست مهاجران افغان نیازمند را گرفته ای که او کیست و چگونه کمک میکنه در این گزارش بشنوید.
هر ممکن کوشش کو سید بادر کی سن زمین د افغانانو مشکلات دی
فوزیه خان رضاکار افغان در اسلام آباد پاکستان است که میگوید در زمینه‌های مختلف به افغان‌ها کمک کرده و خدمات داوطلبانه ارائه می کند. او می گوید که به نام فوزیه خانم هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سالها پیش به پاکستان مهاجرت کرده و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون 38 ساله است. به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد. فوزیه خان روز شنبه 16 اگست به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8:30 شب به وقت پاکستان است و به سوی پشاور در حرکت هستم، به سوی افغانهایی که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلاتشان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ و سایر نیازها را فراهم می کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می دهیم و هر گونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.
فوزیه خان با آن که تا صنف هفت مکتب درس خوانده می گوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزا و برخ مسائل دیگر مشکلات تعداد از افغانهای مهاجر را حل کرده است.
اکثریت افغانها در هر زمینه به من مراجعه می کنند، مانند مشکلات درمانی، ویزا یا پاسپورت. من به آنها کمک می کنم.
او همچنین می گوید که از افغانهایی که اعضای خانواده ایشان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافع ندارند حمایت کرده است.
موارد دردناکی به من گزارش می شود، مانند افغانهایی که در اینجا زندانی هستند، با خانواده های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمد ندارند و حتی غذا ندارند. من به آنها کمک می کنم.
این سخنان فوزیه خان در حال بیان می شود که پس از بازگشت طالبان و قدرت، بسیاری از افغانها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزا روبرو هستند. بر اساس گزارش ها، شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند و پاکستان سفر می کنند، در حالی که با اردو زبان رسمی آن کشور آشنایی ندارند. در همین حال پاکستان در سالهای اخیر اخراج افغانهای مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت POR نیز مهلت داده است تا پایان اگست این کشور را ترک کنند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شدند. فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌خواهد که اخراج افغان‌ها به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند. او همچنین از افغان‌های دارای توان مالی و مقیم کشورهای غربی می خواهد که از بازگشت کنندگان حمایت کنند.
از افغانهایی که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می کنند می خواهم با ما همراه شوند و به افغانهایی که نیاز به کمک دارند کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید. برخی از افغانها در آنجا خانه یا زمین ندارند. چند نسل آنها در اینجا ماندند. قبرستانهایشان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می گردند باید حمایت شوند.
آقا خلق بتراندی افغانستان تا آلتا که کمک کسروسی.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درست خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از کسان درست کار درمان باشین. نرگس نیک پالوردگ از سم مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیایم شاگردان عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی های شما ایمان دارم شاگرد عزیز. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس بیاین شاگرد عزیز با عشق و انگیزه چیز درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگرد عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار ماده منحله را تقسیم می حجم محلول ها می کردیم یا هم شاگرده عزیز فی واحد کتله محلول ها را بنام چیر می کردیم غلظت محلول ها و همچنان شاگرده عزیز ما می تونستیم که امی غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم به دست بیاریم که بارتش چی بود مول فرکشن بود سهم کتلوی بود غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگرد عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19 الا 24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگرد عزیز؟ در فصل 2. خب شاگرد عزیز بیشتر خواص محلول ها که از مربوط به چی است شاگرد عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از 2 جز که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگرد عزیز اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعض از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است. که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگرد عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه. که همین خواص که است عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنزیل فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد. که امروز شاگرد عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میدیم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی خواص کوالیتیف محلول ها. بعض از خواص محلول ها قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها این محلول چی است نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست که توسط واحدهای چی است شاگرد عزیز حرکی اندازه گیری میشه. این همین خواص را شاگرد عزیز به نام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگرد عزیز این خواصی است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکت ذرات همین محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز است، فشار آسموتیک است، تنزیل فشار بخار در محلول ها است، درجه انجماد و درجه غلیان است. که هر یک از اینها را حالا مورد بحث قرار میدیم. در اول میایم بالای انتشار یا دیفیوژن که چی است. خب شاگرد عزیز پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی یاد میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگرد عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک و طرف چی از بالای شاگرد عزیز؟ برای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنند که غلظت اینها که از در تمام قسمت های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم. پتاشیم پرمنگانات را ببینیم شاگرد عزیز در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمان حرکت میکنند تا زمانی که شاگرد عزیز غلظت آنها که از در تمام قسمت های ظرف محلول چی شوه؟ مساوی شوه. پس همین عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگرد عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حدی با هم دیگه چی میکنه؟ انتشار میکنه. تا که چی هست شاگرد عزیز؟ تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شد؟ مساوی شد. شاگرد عزیز این را از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شاگرد عزیز در این مثال هم میبینین پتاشیم پرمنگانات که است در آب محلول ها چی است؟ در آب محلول ها چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی است شاگرد عزیز؟ سرخ ارغوانی دارن. خب شاگرد عزیز حالا میبینیم بالای عملی آسموز و فشار آسموتیک. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشاین مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه و نام چی یاد میشه؟ عملی آسموکس. در عملی آسموکس که از شاگرده عزیز خاصیت قشاین مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموز که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار آسموتیک چی است شاگرده عزیز؟ در همین جا شاگرده عزیز قوه که عبور محلل از قشاین مقابل نفوذ به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه. بنام چی یاد میشه؟ فشار آسموتیک. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همین قوه والده فی واحد سطح را در محلول ها بنام چی یاد میکنه؟ فشار آسموتیک. حال این مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم بنام چی یاد میشه؟ آسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا که بود به خاطر امی فشار آسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است محلول در محلول های رقیق وانتوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آوگت رو چی کرد پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسمی ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از مساوی میشه شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بر روی ضرب آر تی یا شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی کنیم ضرب کنیم پی وی مساوی میشه و این آر تی در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی است فشار آسموتیک محلول ها است وی هم حجم محلول است این تعداد مول های ماده منحله و تی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است محلول ها است که در چی است در کازات به کار برده میشه که قیمت آن مساوی میشه و چی شاگرده عزیز 8.31 جول ضرب مول یا هم شاگرده عزیز جوم بر مول ضرب چی؟ کلو در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است از این سبب شاگرده عزیز فشار آسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونیم فشار آسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرمول زایل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز چی است؟ پی او ایس مساوی میشه به آی سی آر تی در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتوف است و به درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را با ما چی میکنه؟ افاده میکنه تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده حال شاگرده عزیز نیم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار آسموتیک باشه این و محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنه مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر با وجود نمیاید محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرده عزیز قسمی که از نامش همچنان معلوم است در صورتی که غلظت و فشار آسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه زیاد باشه این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک هایپر خود شاگرده عزیز با معنای چی است؟ زیاد اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه صورت میگیره یعنی حجرات چی است خشک شده چبلک و چی میشه پشمرده و از بین میره حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک محلول های هایپوتونیک چیه محلول های هایپوتونیک شاگرده عزیز قسمی که بنام اینها متوجه میکنیم هایپو با معنی چی است شاگرده عزیز کم محلول هایی که غلظت و فشار اسموتیکشون نظر برای محلول استاندارد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرد عزیز کم باشه بنام چی یاد میشه؟ محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرد عزیز نسبت به خون چی است ما میبینیم که امی محلول کم است بنام چی یاد میشه؟ محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه؟ همولایز آنها میشه. یعنی چی؟ تجزیه خون در آنها چی میشه؟ صورت میگیره. حجرات آنها که از چی از شکرد عزیز آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شکرد عزیز تمامی محلول ها که هستن چی از شکرد عزیز شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیک که بود شکرد عزیز مساوی بودن، هایپر که بود با مانای زیاد یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندارد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شکرد عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیک بود چی بود شکرد عزیز؟ نظر با محلول استاندارد مقابل مقایسه چی بود؟ غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگرد عزیز؟ کم. با امیده که شاگرد عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در اینجا نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگرد عزیز شما چی دارین؟ سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کنین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگرد عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلول دیگر از چی از قشای نیمه قابل نفوذ قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن به نام عملیه آسموس یاد میشه. حال شاگرد عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چی صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل اردک است و مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل 13 کیمیا. امروز شاگرد عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آی شاگرد عزیز در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروه از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیره کربنی مرکزی هست. که به گروه های جانبی مختلف واصل شده. امینو اسید ها که از شاگرده عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروه کاربوکسل و زنجیر جانبی آن شاگرده عزیز. که در گروه امین یک گروه چی است؟ حاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امین اسید ها عمل میکنه. گروه کاربوکسل که از گروه است که شامل یک اتم کربن وصل شده به اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگرده عزیز گروه زنجیر جانبی که از شاگرده عزیز گروه است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتونه به صورت های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ با وجود میاره. خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حال عزیزان میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است. از صفحه 227 کتاب الا 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرده عزیز سوال درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگرده عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگرده عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگرده عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگرده عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونومرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگرده عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، ساختمانسازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی باشه شاگرده عزیز؟ در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگرده عزیز ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگرده عزیز که این پلیمرها که از در حرارتهای بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگرده عزیز، که در اینها شاگرده عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگرده عزیز شامل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگرده عزیز؟ با امیده که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین. پلی ایتلین که از شاگرده عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگرید و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگرید در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگرده عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. شاگرده عزیز ای تعامل قسمی میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکالی که با دو آر شاگرده عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگرده عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگرده عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایم. رادیکال هایی که شاگرده عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیر دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگرده عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی از شاگرده عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن، پلیمیر، مونومیر، ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگرده عزیز؟ بالا میشه. پلی ایتلین ها که از نوع پلیمیر هومولوگ است که از عین مونومیرها ساخته میشه، یعنی شاگرده عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پلی چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه.
در کار شاگرده عزیز همو پلیمرهای دیگر عبارت از پلی وینایل کلوراید، پلی تتراپلوراید و پلی ستارین است که به اساس تعاملات ردیکلی تشکیل میشه. فرمول عمومیش شاگرده عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پلی ستارین که از شاگرده عزیز پلی وینایل کلوراید و پلی تتراپلوراید، ایتاین از شاگرده عزیز یا تلفن که از شاگرده عزیز در اینجا به شما داده شده، میتونین از اینجا شاگرده عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پلی اتلین و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پلی اتلین ها چیست؟ در کل شاگرده عزیز ما میگیم که پلی اتلین که از یکی از پر مصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر اتلین ساخته میشه. پلی اتلین که از شاگرده عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودرو، لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره کاربرد داره. پلی اتلین که از شاگرده عزیز به نوع از عملیه های پلیمرایزیشن و شرایط تولید و اشکال مختلف دسته‌بندی میشن. خب شاگرده عزیز، پلی اتلین ها که از به طور کلی بسته دسته